بحث ما در ارتباط با تبیین فرمایش حضرت امام بود که بخش پایانی و نهایی بحث این قسمت از بحث ماست. عرض شد که امام رضوان الله تعالی علیه برای اینکه متعلق را روشن کنند که در بحث اوامر و نواهی متعلق چیست، در مناهجشون سه جا این مطلب رو پرداختن. یک جا رو قبلا اشاره کردیم که در مناهج امام رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو عبارتش رو داشتن و اون اوائل بحث موضوع علم بود در اصول که مسئله مطرح شد که قبلا توضیحش رو دادیم و مراجعه هم کردید. همینطور مختصرا برای اینکه بتونیم نکات عبارت امام رو تو جمع بندی داشته باشیم من تذکری میدم. اونجا مسئله این بود که آیا قضایایی که در فقه وجود داره قضایای حقیقیان یا قضایای خارجیان، به تبع آخوند بحث شد اونجا. یعنی سوال این بود که آیا قضیه از صلات و واجبه یه قضیه حقیقیه است یا نه. امام اونجا نشون دادن که نه، وجوب ولو یک محمول اعتباری است ولی این وجوب نمیتونه بر صلات به قید وجود ذهنی بار بشه، کما اینکه وجوب نمیتونه بر صلات به قید وجود خارجی بار بشه. برای هر کدوم استدلالی کردن توضیحاتشو دادیم قبلا. کما اینکه این وجوب نمیتونه بر سراغ ماهیت، هر کدوم از این سه فرض تالی فاسدهای متعددی داره که هیچ کس نمیتونه بهش ملتزم بشه. ماهیت من حیث و هیه چیزی توش نیست که کسی بخواد واجبش کنه. به قید وجود ذهنی هم قطعا منظور نیست. اون موقع من وقتی میخوام نماز بخونم یعنی باید نماز به قید وجود ذهنی بخونم که کسی قبول نمی کنه. حالا وجود ذهنی هم که مال مولاست اصلا وقتی به من نداره. بله؟ ماهیت من حیث و هیه، خود ماهیت من حیث و هیه یک حسابه، ماهیت به قید این که در ذهنه که میشه وجود ذهنی یه حسابه، در مقابل این که ماهیت میتونه تو وجود خارجی شکل بگیره. امام فرمودن اونجا نه وجود ذهنیش میتونه مأمورم به باشه، نه ماهیت میتونه مأمورم به باشه، نه وجود خارجیش. وجود خارجی هم که به تعبیر ایشون ظرف سقوط تکلیفه، وقتی یه چیزی در خارج شکل میگیره دیگه تکلیف ساقط میشه، نه اینکه تکلیف میاد بخوره به وجود خارجی. لذا فرمودن این سه تا فرض رو باید بذاریم کنار. لذا یه عبارت خیلی مهمی اونجا دارن که ما میخوایم حالا خوب اونو معناش بکنیم، اینه که فرمود که وقتی این سه فرض رو رد کردیم، یعنی ماهیت رو رد کردیم، وجود ذهنی رو رد کردیم، وجود خارجی رو رد کردیم، اون موقع مجبوریم بگیم که فمعنا وجوبها، حرف اینه، حالا معنای وجوب صلات ان الامر نظر الى الماهیه، امر نظر الى الماهیه و بعث المکلف نحو ایجادها. حالا دنبال تحلیل این جمله امامی، امر نظر الى الماهیه و بعث المکلف، امر نگاه کرده به ماهیه، بعد مکلف رو بعث کرده، وادار کرده به ایجاد این ماهیت. امام میفرماد و به هذا الاعتبار یقال انها واجبه. ما به این اعتبار میگیم وجوب و حمله بر ماهیت صلات میکنیم، لا به معنی اتصافها بالوجوب فی وعاء من الاوعیه، نه اینکه ما بگیم صلات به وجوب اتصاف پیدا میکنه در ذهن یا خارج، فی وعاء من الاوعیه یعنی نه در ذهن وجوب میتونه بیاد سراغ صلات نه در خارج. تعبیر قشنگی داره که حالا عمده بحث ما سر این عبارت امامه، و وعاء الاعتبار لیس خارجن عن الخارج و ذهن. امام میفرماد درست وجوب یک مفهوم اعتباریه، اما وعاء اعتبار خارج از ذهن و خارج که نیست. بالاخره وعاء اعتبار یا ذهن یا خارج. پس این جمله امام که امام اسم این رو گذاشت کل حقیقیه، گفت وقتی ما میگیم از صلات و واجب برای تحلیل کنید، این ما نمیگیمش حقیقیه، نمیگیمش خارجیه. حقیقیه بو علی مال وقتی بود که این لازم لازم الماهیه باشه، خارجیه بو علی مال وقتی بود که لازم لازم ماهیت نباشه، بلکه لازم بر ماهیت به شرط و قید وجود خارجیش بار بشه. امام میخوام بگن هر دوتای این فرضا غلطه، احکام شرعیه نه حقیقیه بو علی هستن که بشن مال ماهیت، نه خارجیه بو علی هستن که بشن مال ماهیت به قید وجودش. خب پس چه اتفاقی میفته؟ نداره الالماهیه که الان ما عرض کردیم عبارتهای امام رو یه بررسی بکنیم که این مختار امام رو روشن کنیم، چون متاسفانه به نظر ما استادای بزرگوار ما تلامذه حضرت امام خوب بیان نکردن فرمایش استادشون رو. یه عبارت بر اساس این عبارت مدعای امام اینه که به هذا الاعتبار یقال انها واجبه، لا به معنی اتصافها بالوجوب فی وعاء من الاوعیه، در هیچ وعایی صلات متصف به وجوب نمیشه. معنای این که وجوب بیاد سراغ صلات همینه که الامر نظر الى الماهیه، ما آمر نگاه به ماهیت میکنه، اما بعث المکلف الى ایجاد الماهیه. میخوام حالا این سازمانه رو از تو عبارت امام بفهمیم. این یک عبارت. یه عبارت دیگه یه امام رضوان الله تعالی علیه که باز امام خیلی مفصل نظرشون رو بیان کردن، از یه جاهاتی این عبارت دوم بعضی ابهاماتش کمتر از عبارت بحث خودمونه. عبارت دوم که باز قبلا خوندیم این عبارت رو، نه اینجا سر درس ولی تو درس خارج گذشته، زیر همون بحث مره و تکراره. اینا هم توجه بکنید عبارت امام را. در زیر بحث مره و تکرار یه بحثی هست که اینجا مره یعنی چی؟ گفتن مره میتونه به معنای دفعه باشه، یعنی یه دفعه. تکرار یعنی دفعات. کما اینکه مره میتونه به معنای فرد باشه، تکرار یعنی افراد. سوال اینه که من وقتی میخوام بگم امر خلاصه مفید مره است یا مفید تکراره، مره یعنی چی؟ فرق فرد و دفعه چیه؟ وقتی من یه دفعه اکرام میکنم، اکرم مثلا اکرام رو یه دفعه انجام میتونم، یه دفعه میتونه 50 فرد باشه. یه سفره بندازم 50 نفر رو دعوت کنم سر یک سفره اکرامشون بکنم، این دفعه است. اما اگه گفتم فرد، خب یه فرده، همون اوورش هم همینطوره. افراد گاهی وقتا چندین فرد تو یه دفعه میان، گاهی وقتا هم چندین فرد تو چند دفعه میان. تا پس فرق غیر دفع است، دفعات هم غیر از حساب افراده. حالا سوال اینه، وقتی من میگم امر از امر مر فهمیده میشه یا تکرار، سوال اینه که امر خلاصه ظهور در کدوم یک داره. حالا اونجا یه بحثای مفصلی هست که من همشو نمیخوام بگم و ارتباط کنه، اون جمله امامش برای من موضوعیت داره. دو تا نکته دیگه میگم که مقدمه اون فهم عبارت امام. صاحب فصول اونجا گفته که مجبورید شما مره را به معنای دفعه بگیرید نه فرد. چرا؟ صاحب فصول گفته به خاطر این که شما یه بحثی تو اصول دارید به نام این که امر به طبیعی میخوره یا به فرد. این بحث خودم، چون یه بحثی دارید درباره طبیعی و فرد، خب اگه میخواید بحث مره و تکرار رو مستقل از طبیعی و فرد بدونید، مجبورید دفعه معناش کنید. تا مره و تکرار از در واقع طبیعی و فرد جدا بشه. صاحب فصول میگه اون موقع درست میشه. ما دو تا بحث مستقل از هم داریم، یه بار بحث میکنیم که متعلق امر طبیعی یا فرد، یه بار بحث میکنیم که خلاصه امر از توش دفعه در میاد یا دفعات. اما اگر یک کسی آمد اصرار کرد که نه، معنای مر فرده، معنای تکرار افراده، اون موقع باید این فرد و افراد بره ادامه بحث متعلق امر قرار بگیره. باید بره دنبال اون بحث. یعنی ما صاحب فصول میگه، میگه شما به جایی که مره و تکرار رو مستقلش کنید، بیاید در ذیل مجموعه طبیعی و فرد بگید اگر امر به طبیعی خورد که هیچ، اگر امر به فرد خورد اون موقع یه فرده یا چند فرده. صاحب فصول میگه ببین صناعتش یه دوریه، شما اگه مسئله رو بردید سراغ فرد یا افراد، مره و تکرار میشه ادامه بحث طبیعی و فرد. اونم بنابرای قول این که امر به طبیعی خورده، نمیشه این بحث رو پیگیری کرد. خب طبیعی اصلا کاری به فرد نداره تا نوبت به افراد برسه. اما اگر امر به فرد بخوره، دیگه شما میفتید دنبال این که یه فرد یا چند فرده. صاف اصول. ولی اگر مره و تکرار از فرد جدا کردی، دفعش کردی، دفعاتش کردی، دیگه چه ربطی داره به طبیعی و فرد؟ میگه اون موقع شما حق دارید در علم اصول دو تا بحث مستقل داشته باشید. یه بحث مستقلتون بحث مره و تکراره که معناش دفع و دفعاته، یه بحث مستقلتون بحث طبیعی و فرده. هیچ ربطی هم به هم نداره. این نداره صاحب فصول. در مقابل صاحب فصول اونجا آقای آخوند اومده ایستاده گفته آقای صاحب فصول، اگر طبیعی همین طبیعی باشه که شما میگید، راست میگید، ولی ما طبیعی را وجود طبیعی معنا میکنیم. همین بحث خودمون الان، ببین آخوند همین بحث ما را آورده جلو، گفته ببین آقای صاحب فصول، ما وقتی میگیم فرد منظور خصوصیت فردیه، وقتی میگیم طبیعی منظورمون وجود طبیعیه نه خود طبیعی. باز میشه بحث کرد. اگه من گفتم وجود طبیعی، یه وجود طبیعی یا ده وجود طبیعی، چه اشکال داره؟ برای همین لازم نیست که من حتما مره را دفع معنا کنم تا این بحث مستقل بشه. ناخه من مره را فردم که معنا میکنم، باز این بحث مستقله. چرا؟ به خاطری که شما طبیعی که میگفتید به ظاهرش عکس میکردید طبیعی. طبیعی که میگفتید میرفتید سر ظاهرش. طبیعی. یادتونه دیگه ما دو تا دیدگاه داشتیم تو بحث‌های قبلیمون هم داشتیم. امروز یکی از رفقای خوبمون تو مشاورم همین خیلی قشنگ گفت. یه دیدگاه آخوند بود که میگفت طبیعی یعنی وجود طبیعی، فرضاً یعنی فرض. یه دیدگاه مثلا محقق اصفهانی بود میگفت نه، اصلا طبیعی یعنی طبیعی مثل صاف اصول، فرد یعنی وجود طبیعی. آقای اصفهانی میگفت ما به علما سوء ظن نمیبریم که وقتی میگن فرد بریم سراغ خصوصیات فردیه. هم ایشون هم شاگردش آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بزرگان ما، اینا اینطوری میگفت، میگفت طبیعی خود طبیعی، فردم یعنی وجود طبیعی. تحلیل این بود. ببین صاف اصول تو فضای این تحلیله، میگفت اگه طبیعی یعنی طبیعی، فردم یعنی حالا هرچه دیگه، شما نمیتونید برید سراغ فرد و افراد، باید برید سراغ دفع و دفعات. آخوند جوابش داد که نخه آی صاف اصول، ما وقتی میگیم طبیعی منظورمون طبیعی نیست، منظورمون چیه آقا؟ وجود طبیعی. ولذا یادتونه ها، ما علا ای حال باید یه خلاف ظاهری اینجا مرتکب بشیم که نه، یا باید مطابق مثل آخوند طبیعی رو وجود طبیعی معنا کنی، یا مثل محقق اصفهانی فرد را دست ازش برداریم، خصوصیت فردی رو بذاریم کنار، بگیم فرد یعنی وجود طبیعی، ولی طبیعی رو سر جا خودش بذاریم. همشون با قرینه است دیگه، قرائنی وجود داره، بر اساس قرائن آقایون اینطوری جنبن. خلاصه پس ملاحظه بفرمایید وضعیت به کجا میرسه. وضعیت این میشه که آیه صاف اصول آمده بفرماد که اگر شما مسئله را برگردونید به فرد یا افراد، بحث مره و تکرار ادامه بحث متعلق عوامره، چون نمیتونید بر اساس طبیعی برید دنبال فرد یا افراد. اما اگه مره و تکرار و دفعه و دفعات گفتید دیگه ربطی نداره بود. آیا آخون جوابشو داد؟ آیا آخون جوابشو داد که نه آقای صاحب فضول حواسته بده، طبیعی اونجا یعنی طبیعی، نه طبیعی یعنی وجود طبیعی. اگر طبیعی یعنی وجود طبیعی ما میتونیم، هیچ حرفی نداریم. حالا قشنگ بینید چه طلب به وجود طبیعی خورده. خب بله دیگه، نمیشه دیگه، اگر شد امر خورد به طبیعی و ما گفتیم معناش اینه که مراد اینه که طلب به وجود طبیعی خورده، دیگه میشه یه وجود، میشه ده وجود. آقا حرفش خب این تا اینجا خب توجه کنید. بحث ما اونجا خدا رحمت کنه امام رو، امام اونجا حرف مهمش اینه، توجه کنید حرف امام چیه. گفتیم جای دومی که امام حرفشو زده، یه جا تو بحث اول علم اصول، یه جا اینجا. امام اونجا حرفش اینه، امام حرفش اینه که نه آقای آخوند، شما تکلیف ما رو روشن کن. وجود که میگی، اگه وجود رو تو مفاد هیئت میبری، باید یه طور حرف بزنی. اگر وجود تو مفاد هیئت نمیبری، با قرینه عقلی درستش میکنی، یه جور حرف بزنی. خدا رحمت کنه امام رو، هر دستی که ما داشتیم میکردیم او دیگه صریح عبارت امامه. امام اونجا قشنگ وارد شده، گفته ببین آقای آخوند بخواد قضاوت کنه بین آخوند و صاحب فصول، قضاوت کنیم درباره این که بس درباره مره به معنای دفع است یا مره به معنای فرد. بیان صاف اصول یاد گرفتیم، بیان آخوند هم یاد گرفتیم. امام تو مقام قضاوت میگه نه، و تحقیقا یقال، اول حرف صاف اصول رو میگه، بعد رده آخوند رو میگه، میگه آخوند گفته نه میشه. چرا میشه؟ چون قائل به طبیعی نمیگه ماهیت، میگه وجود ماهیت. اینا نقل میکنه از آخوند. بعد میگه و تحقیق، امام میگه تحقیق اینه. بعضی از رفقا با یه تأخیری آمدن خوب تو فضا قرار بگیرم. ببین ما سه تا عبارت امام رو داریم بررسی میکنیم که اون حرف اصلی امام رو که آمر ندر الی الماهیه و بعث الی ایجاده ها رو درست کنیم. امام اونجا قشنگ تکلیف رو روشن میکنه، میگه اینجا یه بار آدم مبناش اینه که ایجاد تو مفاد هیئته. امام بگه این مبنا مبنای صاف اصوله، خیلی قشنگ میگه بله صاف اصول در فصول، حتی استدلال صاف اصول هم انصافا اونجا کلمات صاف اصول هم چیزا، ولی مشهور همینو فهمیدن از صاف اصول که صاف اصول بالاخره داره میگه ایجاد تو مفاد هیئت وارد شده. میگه اگه کسی مثل صاف اصول حرف بزنه که ایجاد رو مدلول لفظی هیئت بدونه، یعنی رسمن دیگه هیئت افعال طلب ایجاده، امام میگه این یه طور باید حرف بزنه. اگر نه مثل آخوند حرف بزنه، امام خیلی قشنگ اونجا که ایجاد رو نبره تو هیئت، بگه یه قرینه عقلی داره ایجاد رو میاره، باید یه طور حرف بزنه. بعد میگه خود ما حالا بحثمون سر خود ایشونه، امام میگه حالا ما خودمون چی میگیم؟ من تمام این روزه رو خوندم برای اون ما قوینایی که امام میگه ما تقویت کردیم، ولی قشنگ دستبندیش میکنه، میگه ببین تحقیق اینه که بناءً علی تعلق الامر به طبیعه فان قلنا بان الهیئه موضوعه لطلب ایجاد کما علیه الفصول. بله اگه گفتیم هیئت وضع شده برای طلب ایجاد، اگر رفتیم تو این فضا که فصول داره میگه که این دیگه در مقابل آخونده ها، چون آخوند افتاده به جون صاحب فصول، صاحب فصول میخواد نقد کنه، امام میگه اگه اینو گفتیم دیگه طبیعی توش ایجاد نمیاد، چون اگه طبیعی توش ایجاد بیاد میشه اوجد ایجاد طبیعه قلت قطعا. میگه این حرف کسیست که با صاف اصوله یه ایجاد رو میاره تو طبیعی، یه وجود رو یه ایجاد رو میبره تو هیئت، یه وجود رو میاره تو طبیعی، خراب میشه کار. حالا اینو میخونیم، من خودشو فقط دادم که ملاحظهش بکنید. ببین میگه اگر کسی ایجاد برد تو مفاد هیئت کما علیه الفصول، آخوند نمیتونه حرف خودشو بندازه گردن صاف اصول، اما اگر آخوند مطابق با مبنای خودش گفت هیئت یعنی بحث، یعنی طلب بحث، بحث بحث و صرف که توش ایجاد نخواهی، خب وجود از کجا اومد؟ ایجاد از کجا آمد؟ قرینه آمد. امام میگه آخوند باید یه طور دیگه حرف بزن، باید تکلیف خودشو روشن کن. بعد میگه من امام اینجا نظرم چیه؟ هیچ کاری که ما داشتیم میکردیم تقریبا صریح عبارت امام میشه، لذا شما اینو ملاحظه بکنید. من دیگه امروز تمام وقتم که اینو کامل کنم، دوست دارم کامل شه، ولی خب لذا حرفش اینا ها. امام میگه اگر کسی فإن قلنا بأن الهیئه موضوعه لطلب الایجاد کما علیه الفصول فلا محیس عن کون متعلقه هو الطبیعه من ایسوه لأن الایجاد اخذ فی ظرف الهیئه فلو اخذ الوجود فی طرف الماده یسیر معنی الامر به سلات اوجد وجود از سلا سله. اون موقع اینطوری میشه، یه ایجاد از تو هیئتش میاد، یه وجود از تو مادهش و هوا کماتر. این بنابر اینه که من ایجاد ببرم تو مفاد هیئت. امام همین استدلال هم تو بحث خودمون دوره داره، نمیشه، که حالا اینم توضیح میدم. فحین اذن اون موقع امام میگه اگه اینطور شد باید یه طور دیگه به فصول جواب. من کاری فعلا کاری به جواب فصولی حرفاش ندارم اصلا، من تمام تلاشم مال اینه که نشون بدم استادای بزرگوار بنده تلامذه هسته امام باید این حیث فصولی بحث را از حیث آخوندی بحث. بعد امام میگه و این قلنا به ان الهیئه موضوعتون للاقراء والبعث و لازم الاقراء للطبیعه ایجادها لان الماهیه من حیثهیه لیست مطلوبه لکن الایجاد والوجود لم یکونا مدلول الهیئه ولا الماده بل من لوازم العقلیه لتعلق البعث بالطبیعه کما قبلنا. اگر من این دفعه ایجاد و وجود رو از تو مدلول هیئت و مدلول ماده در آوردن، امام میگه باید یه طور دیگه حرف بزنن. لذا امام که نه هم صاحب فصول متهم کرده هم آخوند متهم کرده. حالا خودشون یه مبنای خیلی قشنگی دارن، فعلا اونجا کارش ندارن. امام میخواد راه رو همه رو مسدود کنه، اونجا یه مبنایی داره، مبنای خیلی قشنگی داره که استاد مولای فاضل هم یادتون حالا درس خارج شما دادیم. شاید پس چی شد الان؟ ما یه عبارت دوم از امام داریم که امام خیلی خط‌کشی شده بین دو تا مبنا میخواد جدا کنه. مبنایی که ایجاد و وجود رو از قرینه عقلی میاره و مبنایی که ایجاد و وجود رو تو مفاد هیئت وارد میکنه، که میگه اون مال صاحب فصوله، این یکی مال ما. حالا اینجا امام رضوان الله تعالی تو بحث ما که انه یه چیز سومی بهش اضافه کرده، حیث اقلایی. اقلا اونجا نیست. حیث اقلایی رو داری تو عبارت اولش هم اینه که صلات فی وعاء من الاوعیه به وجوب متصف نمیشه، که بحث حکمه. حالا ملاحظه بفرمایید، ببینیم، دقت کنید آقایون، اگه خواستیم تولید کنید اجتهاد کنید خود یه کوه پیماییه دیگه، چیکارش کنید؟ ملاحظه داشته باشید فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو، این عبارت دوم رو ببینید که خطکشی امام رو اینجا دارید. امام تو عبارت دوم حد همینه، حدش همینه که من ایجاد و وجود را از قرینه عقلی در میارم. تو عبارت اول حدش اینه که من وجوب رو نمیتونم ببرم سراغ صلات فی دعا این من الاوعیه، حتی حکم را هیچ راه بسته است. تو عبارت ما نحن فی که انه خواسته همه با هم جمع کنه، هم یه قرینه اقلائی بهش اضافه کرده، هم خواسته ندره الالماهیه را بیاره که وجوب توش نیاد. میگه اگه وجوب بیاد خراب میشه. حالا ملاحظه بفرمایید که انشاءالله جمعش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.